چون در حمله به ایران هیچ اونطوری که نمیتونن کاری بکنن و اینا، ولی در رابطه با میتونن مثلا آدم ها کشتارهای وسیع در ایران نمیتونه اتفاق بیفته، ولی در غزه و نمیدونم در لبنان و اینها کشتار وسیع راه میفته. جمهوری اسلامی هم به نظر من خوب بوده که اصلا اونها اصلا آسیب ندیدن، چون آسیب ببینن بدتر میشه، فضای بیشتر میشه و فلانه. با کشتن نتانیاهو همونطور که یحیی سنوار ها ده های یحیی سنوار وجود داره، در اسرائیل هم اصلا ده ها مثلا چی هستش نتانیاهو وجود داره، مثلا همون ایتان بن گویر مثلا چی هستش وزیر امنیت ملی اسرائیل، از نتانیاهو هم حتی بدتر و فلانه، اونا میاند و فلانه. اینا اصلا خوبه که الحمدلله که چیز نشده، اصلا اون اشتباهی بوده یا نتونستم به اصلاح بزنم.
فضای جنگی منطقه و به ویژه حملات ارتش اسرائیل به لبنان همچنان در حال تشدید، خودتونم مطلع هستین. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده حملات به لبنان تا زمان فروپاشی کامل حزب الله ادامه داره. چرا آمریکا و غرب از سیاست‌های جنگ طلبانه دولت نژادپرست اسرائیل حمایت همه جانبه می‌کنن؟ آیا قرار به قول نتانیاهو نظم نوینی در خاورمیانه توسط دولت اسرائیل برقرار بشه به نظرتون؟
خود این ماجرای جنگ اخیر یه چیزی رو که نشان داده و خیلی علنی تر کرده اون عبارت از اینه که اسرائیل و نتانیاهو در واقع نمیخوان یک ملتی به نام فلسطین رو بپذیره، رسمیت داره، و همون که طبق مقررات سازمان ملل و اینها مصوباتشون خیلی قطعیه که دو ملت باید وجود داشته باشه، حالا دو تا کشور یا دو یک کشور با یه دو تا ملت فلان اون بحث دیگریه، ولی یه چیزیه که قطعیه که از نظر به اصطلاح حقوق بین الملل هویت فلسطینی ها به عنوان یک ملت صاحب یک سرزمین و اینها به رسمیت شناخته شده است و اینها. بنابراین که من فکر میکنم که اون چیزی رو که اینها میخواندم در نقشه خاورمیانه رو تغییر بدن و اینها خیلی نمیتونه جلو بره، ولی هدف چون خیلی روشنه و علنی تر کردن. حتی توجه داشته باشید که رهبران یهودی آمریکا هم با این مخالفند، همه ایشون رو نمیگه ما، مثلا فکرشو بکنید که از حزب دموکرات رهبر اونها در مجلس سنای آمریکا خودش یک یهودیه به اصطلاح چاک نورشون، بعد اون اومد صحبت کرد من اصلا یهودی هم برام جسته شدیدم، ولی این حرف هایی هم چه دو دولت رو ما پذیرفته باید این طوری باشه و اینها. یعنی این مسئله رو که منافع آمریکا تا اینجا ایجاب میکرد از اسرائیل حمایت کنه، اگر از حد معین اینا جلوتر برن منافع آمریکا، چون آمریکایی ها نمیان که مثلا یک دفعه این همه عرب رو به اصطلاح چه هستش نادیده بگیرن و فلان و اینها، که مثلا یک جمعیت بزرگ عرب 57 تا کشور هست که عرب هستن و اینها، این شوخی نیست که به اصطلاح چه هستش. اینها رو نمیشه اینطوری به اصطلاح نادیده گرفت و اینها، دقت بکنید. بنابراین که من فکر نمی کنم که در زمانی که جلو میریم به اصطلاح اینها بتونن تغییر بدن نقشه آمریکا، ولی نقشه اون چیزی که نتانیاهو میگه خیلی روشنه، اولا بیرون ریختن به اصطلاح اینها از فلسطینی ها از سرزمین هایشون مخصوصا در کرانه غربی و غزه، حتی میخوان غزه رو یه طرحی مثلا داماد ترامپ میگن که یه نقشه چیز کردن که مثلا اینجا بندر به اصطلاح اون نوار غزه رو یه جایی بکنم مثل سنگاپور برای چیزهای تجاری و فلان و اینها، مثلا دست اسرائیل باشه و اینها، یا مثلا لبنان رو یه منطقه تحت نفوذ اسرائیل داره، با هم که این یک چیز بمب به اصطلاح اصلا ساعتیه. اگر لبنان یه کشوریه که در واقع ملیت ها و مذاهب مختلف در اون هستش، اگر از حد معینی جلوتر برید اصلا یه انفجاری که تمام خاورمیانه رو در بر میگیره، به این سادگی ها نیست که از مثلا مسیحی های حتی لبنان با این جریان مخالفن، اینو باید توجه داشته باشیم. بنابراین که من فکر میکنم که نقشه خاورمیانه رو تغییر میدیم نتانیاهو نه اینکه ضربه خورده با هفته اکتبر، مخصوصا در دوره رهبری بوده، اینا داشتن بازی میکردن که چکار بکنن که دیوان عالی اسرائیل رو در واقع ناتوان بکنن از مداخله در تصمیمات دولت از نظر حقوقی و فلان و اینها. نتانیاهو گرفتار چنین چیزهایی بود در داخل اسرائیل، یه دفعه اینا حمله کردن غافلگیرانه و فلان و اینا. بنابراین هی میخواد که موقعیت خودش رو در داخل اسرائیل تثبیت کنه، و همون که نتانیاهو موقعیت شکسته در داخل اسرائیل حادثه خیلی خیلی کلیدیه. نقشه آورمیانه رو به این سادگی ها نمیشه عوض کرد، و اسرائیل هم نمیشه مثلا 7-8 میلیون نفر یهودی که حالا همهشون هم جز نیستن، هم به اصطلاح فلسطینی ها رو بیرون بیزن، هم لبنان رو مستعمره عملی خودشون میکنن، چنین چیزی امکان نداره.
بله همینطوره، شما خیلی خوبی در مورد صحبت کردین. در حالی که آمریکا با ارسال سامانه ضد موشکی تا در حال تقویت توان دفاعی اسرائیل در برابر حملات رژیم جمهوری اسلامی، عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به رجزخانی خودش در مورد آمادگی برای تلافی جویی سخت جمهوری اسلامی در برابر حمله اسرائیل ادامه میده. اما خودتونم میدونی که اما واقعیت اینه که سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی با شکست‌های پی در پی روبرو شده، شکست‌های اطلاعاتی و امنیتیش به ویژه در مورد حزب الله و ترور سردارانش، و نشان از یک فروپاشی امنیتی رو میده. در چنین شرایطی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه تا چه حد میتونه همراهی کشورهای عربی رو برای فشار بر آمریکا و غرب و کاهش خطر جنگ مؤثر بدونه؟ سیاست قدرت‌های عربی در قبال این جنگ رو شما چگونه میتونین ارزیابی کنین؟
والله من فکر کنم اول جواب رو بدم به از آخرین قسمت سوال شما. واقعیت اینه که کشورهای عربی، همه دولت‌های عربی، ضمن که همهشون دیکتاتوری‌هایی هستن که خیلی هم فاسدند و فلان اینا، ولی افکار عمومی عرب‌ها به شدت برانگیختن حالا علیه اسرائیل. بنابراین اینه که اینها نمیتونن، حالا جمهوری اسلامی رو بذارید کنار، نمیتونن در واقع از اسرائیل حمایت بکنن. حتی به نظر من اون طرح توافق ابراهیم که شروع شده بود در نتیجه هفته اکتبر در واقع منجمد شد، و اینا به این سادگی ها دیگه کشورها، دولت‌های عربی نمیتونن با اسرائیل رابطه برقرار بکنن، در حالی که اسرائیل داره بزار عرب کشی میکنه، نه تنها فلسطین کشی میکنه بلکه عرب ها رو هم میکشه در تمام کشورهای عربی. و اینها توجه داشته باشید، دقت کنید که در لبنان حتی مارونی هایی رو که مسیحی بودن قبلا، حتی در به نحوی متعد اسرائیل هم شده بودند و فلان، اونها رو هم بمبی که زدن و اینها 20 چند نفر از اونها رو کشتن و اینها، این شدنی نیست که فلان. این یه طرف قضیه هستش که دولت‌های عربی نمیتونن در واقع طرف اسرائیل رو بگیرن. در این حال یه نکته دیگر هم هستش، موضع دولت‌های عربی نیست که اسرائیل باید از بین بره، حالا یا اینو رسما اعلام بکنن یا اعلام نکنن و اینها. موضع عرب‌ها حالا در اون دوره‌ای که عرب‌ها میگفتن یهودی‌ها را بایستی دریا ریخت و از جنگ‌های 1948 1967 غیره و غیره و اینا، اونا گذشته، اینها امکان نداره. حالا در واقع در دنیای عرب میشه فهمید که اسرائیلی های واقعیتی هستن، دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واقعیتیه و نمیشه همونو تبسلا چیزا رو تغییر داد و اینا. جمهوری اسلامی هنوز این مسئله رو به عنوان یه چیز ایدئولوژی، چون خمینی گفته صفحه از اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، گویا مثلا امام فلان فلان بزن اومده در واقع اسرائیل باید از محو بشه، از اون اینطوری شدنی نیست. بنابراین که سیاست محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت از اینه که اسرائیل باید محو بشه. اگر این باشه، اولا دولت‌های عربی نمیتونن باش توافق کنن، ثانیا این چه شکست خورده سیاست خارجی اصلا جمهوری اسلامی به شکل فاجعه باری هم شکست خورده. حالا این باعث شده که خامنه‌ای پزشکیان رو بیاره. توجه کنید در صحبت‌های قبلی هم با شما من یادآوری کردم اون حرف‌هایی که پزشکیان زدها در مجمع عمومی سازمان ملل که بایستی مثلا ما اگر آمریکایی‌ها فلان بکنن ما برادرانه برخورد خواهیم کرد، یا حتی در رابطه با اسرائیل بدون که کلمه دولت صهیونیستی یا دولت قاسم رو به کار ببره گفت که اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما حاضریم زمین بذاریم. دولت جمهوری اسلامی بایستی واقعیت رو بپذیره که اسرائیل رو نمیشه محو کرد و بنابراین که لازم نیست روابط دیپلماتیک برقرار بکنید، حتی اینه که این قضیه رو فیصله بکنید تا اینکه بتونید این تحریم های غرب و اینها رو به اصطلاح جلو شکاف بندازید و اینها. اگر این نشه وضعیت بدتر خواهد شد و شکست جمهوری اسلامی که از نظر اقتصادی ایران ما با اون همه ثروت و عظمتش و اینها داره خفه میشه. مردم ببینید چه وضعیتیه، تورم افسار گسیخته ای که اصلا جیب اکثریت مردم رو پایینی ها رو خالی میکنه و فلان اینا. جمهوری اسلامی هم در واقع در مسیر فروپاشی قلطیده است. بنابراین که شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی قطعیه. حالا عراقچی به عنوان وزیر خارجه هر شر و بری هم بگه و فلان اینا اصلا جایی نداره. سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست خورده و اینها ناگزیر هستن. ای داشتن به اصلاح چه میکردن؟ به چین و روسیه نگاه به شر یاد تو دیه مثلا با چیز با پیمان شانگهای و فلان و اینا. با حال اونجه حالا هم اسرائیل هم به اصلاح چیز روسیه و چین هر دوتاشون اومدن در قطنامه هایی که با عرب ها و فلان دادن و اینا گفتن جزایر بسنا سگانه خلیج فوتبال امارات متحده عربی و همچه از زمان شاه که بسنا انگلیسی ها خارج شدند و اینا شاه رو اونجا را گرفت و فلان اینا گفتن مال ماست، حتی تنگه هرمز و فلان اینا اصلا انگلیسی ها اونجا چیز مستقل شده بودن نمیذاشتن ایران حاکمیتش رو داشته باشه و فلان اینا. شاه ها پذیرفت که بحرین یک کشور مستقل باشه ولی جزایر سگانه مال ایران، هیچ کس هم نمیتونه فلان بکنه. حالا اینو بعد از 50 سال مثلا بیاید شما بتونید عوض کنید، این اصلا شدنی نیست و جمهوری اسلامی منتها شکستش قطعیه. اگر این تغییر نده سیاست خارجی شو وضعش بدتر خواهد شد.
بله همینطوره. رفیق شارگونی، همزمان با گسترش فضای جنگی و تداوم تلاش‌های جنگ طلبانه نتانیاهو و تأکیدش بر حمله به ایران و کشاندن پای آمریکا به جنگ و علارغم اون که وزیر دفاع اسرائیل گفته که همان بلایی رو سر ایران می آوریم که بر سر غزه و لبنان آوردیم، اپوزیسیون راست سلطنت طلب و مجاهدین و حتی پاره ای از چپ ها از حملات اسرائیل به ایران به امید زدن سر مار دفاع می کنند و از اون به عنوان فرصتی برای براندازی رژیم استقبال می کنند. جوهر سیاست این جریانات چیه؟ رابطه اونها با جنبش مردمی کدوم ها هستن؟ و بالاخره تاکتیک نیروهای سیاست و دموکرات در این مورد چی باید باشه از نظر شما؟
ببینید توجه باید داشته باشیم که اصلا سیاست کلی که اینها دارن میکنن بیش از هر چیز خودشون رو افشا میکنن، هویت خودشون نشون. مثلا رضا پهلوی میره با نتانیاهو مثلا میشینه یا مثلا از حمله اسرائیل به نحوی دفاع میکنه به کشورش به ایران. دقت کنید این رضا پهلوی همون آدمیه که در جریان جنگ ایران و عراق اون موقع هنوز مثل که مشاورانش بفانش فرق داشتن و فلان، حالا ناامید شده. اون موقع میگفت که من به عنوان خلبان حاضرم برم در ارتش ایران علیه عراق بجنگم و فلان و اینا. حالا شما میاد میگید که بمباری بشه ناراحت نباشید ما خلأ را پر میکنیم. شما غلط میکنید خلأ را پر میکنید و اینا. مگه کشک ایران کشور به این بزرگی با این عظمت و فلان شما چی هستید که اینطوری بزنید؟ افشای واقعیت که سلطنت طلب هایی که بیان در واقع حمله به کشورشون رو توجیه کنند و اینها وحشت و از اون وحشتناکی ها بعضی از چپ هاست که در واقع فکر میکنن که مال سلطنت طلب ها قابل فهم داره، مال چپ ها مثلا به یه نحوی یا مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا اینو سر راست بگم دیگه که مثلا آقای تقوایی به یه نحوی از اونها این که آره حمله بشه فلان میشه بهمان میشه، یعنی این که با حمله خارجی میخواهید در ایران جمهوری اسلامی بیفته و در ایران نظام جدیدی شکل بگیره که مردم در اونجا حاکمیتشون رو به دست بیارن. آخه این یک چپ میتونه این حرفا رو بزنه؟ واقعا شرم‌آوره برای مخصوصا من، چون بچه های چپ رو فلان رو برام خانواده هم هستن چپ ها فلان و اینها دارم، اینا میگم ها این حرفا رو یادتون باشه، اینها رو نمیشه پارک کرد و اینها، یعنی شما به کشورتون اینقدر یعنی چی میکنید که ایرانی ها اونقدر عاجز و ضعیف شدن که مثلا اسرائیلی ها نتانیاهو و اینها بیان اونها رو نجات بدن و اینها. مثلا بنابرای یه مسئله ای رو، اون چیزی رو که اسرائیل در غزه یا در لبنان میکنه اصلا محال در ایران بتونن بکنن دو اینا. اولا قدرت های خارجی از جمله آمریکا که حامی اصلی اسرائیل چنین چیزی رو موافق نیستن، حتی معلوم نیست که آمریکا حالا حتی بایدن ترامپ هم اگه بیاد ها موافق باشن که در ایران انقلاب بشه، چون انقلابی که ایران بشه معلوم نیست چه جریانی، آیا از دست اینا خارج خواهد شد کنترل به دست اینا خواهد، بنابراین که در یک کشور بزرگ و پهناوری مثل ایران اصلا چنین چیزی رو من فکر نمی کنم اونا حتی موافق باشن که حالا مناسبه که جذب. علاوه ما چپ ها چه می خواهیم؟ مگه دموکراسی نمی خواهیم؟ مگه حاکمیت مردم نمی خواهیم؟ آیا اینها رو خارجی ها، اونم خارجی هایی که در واقع خاک غزه رو به توره می کشن، لبنانی ها رو در واقع حتی کودکانشون رو به اصلاحی میکنند و اینها میکشند و اینها، اونها میخوان به ما بدند و اینها، این انقلاب میشه به اصلاح انقلابی که در اون مردم آزاد باشند و اینها باشند و اینها، اینها خجالت آوره، اینها بیش از هر چیز خودشون رو. به علاوه آیا اسرائیل حتی خود آمریکا میتونن حمله بکنن به ایران و به اصلاح چیز رو بگیرن؟ آمریکایی‌ها در زمان جورج بوش پسر یه دیوانگی کردن که عراق رو بگیرن و دموکراسی را بندازن، اولا نتونستن دموکراسی برپا بکنن در عراق و دوم همون موقع نو محافظه کاران همون موقع که دیوانه های وحشتناکی هم بودند و فلان و اینا، همون موقع میگفتن که مردان واقعی کسانی هستن که بغداد یا کابل مسئله نیست، به تهران برن. اونا میدونستن که ایران رو نمیشه همینطوری گرفت و فلان و اینا. اینها ببینید چقدر آدم های واقعا بیخبر از دنیا و بیخبر از سیاست و منطقه و فلان هستن که میخوان ایران کشوری است با بیشترین همسایه آبی و خاکی بعد از روسیه، این جستش ایران بیشترین همسایه آبی و خاکی داره، 8 ملیت مختلف داره ایران، یک زنجیر کمان زیبایی از ملیت های مختلفه که همهشون هم فرهنگ مشترکی دارن، اینطوری نیست که بساز. بعدم با اونهایی که دور برشون هستن خیلی هاشون فامیل هم. مثلا در اینجا توجه بکنید که شما مثلا در اونجا که هستید کردهای ما با کردهایی که در عراق هستن، در کردهایی که در ترکیه هستن، سوریه، فامیل ما، عربهای ما با عرب. میدونید که اون موقعی که جنگ صدام حسین حمله کرد در خوزستان، خط مقدم مقاومت ایران قبل از اینم ارتش نمیدونم جمهوری اسلامی بره بلان، عرب‌ها دفاع کردن از کشورشون. مثلا بلوچ‌های ما، شوخی مجاخه، این هم چیزهایی هم که بیش از هر چیز خودشون رو افشا میکنن. من واقعا شرم‌آور این حرف ها برام که چسته چه این حرف هایی میزنن تو فلان. چپ بایستی اونم در حالی که ما در ایران ما یه خیزش سراسری وجود داره، نسل جوان زنان ایران با شیر زنهایی که میان در واقع در مقابل جمهوری اسلامی بایی نیستند و بلان، دیدید اون دختر نازنین رو که رفت گفت من اومدم بیخوام شلاق بخورم و فلان، آه هم نکشید است. میدونید یعنی ایران سرزمین این هاست شما میخواهید که شورش کردن علیه ولایت فقیه، علیه جمهوری اسلامی، انقلابی داره میشه، هر حمله ای میتونه واقعا خفه کنه این چیزو، خفه که نمیتونه بکنه ولی ضربه میزنه به این مسئله. بنابراین زمین اینا رو بذاریم، باید کنار، به چیز حاکمیت مردم و خودمون اعتقاد داشته باشیم، وایستیم و دفاع کنیم از حقوق ملت خودمون، از زحمت کشان خودمون و اینا. هر جنگی فاجعه به بار خواهد آورد. ضمناً اسرائیل حتی آمریکا فلان هم نمیتونن، ایران کشوری نیستشون رو بشه گرفت مثل عراق و فلان و خاکش رو به توبره چشم داریم.
گرامی، در فرصت باقی مانده توجه شما رو به نکاتی چند در مورد بودجه 1400 جلب می کنم. سال آینده دولت وضعیت فروش نفت رو بدتر از سال جاری پیش بینی می کنه. افزایش 61% در نرخ برابری از 10 میلیارد یورو استقراض از صندوق بین نسلی توسعه ملی و انتشار 700 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در کنار رشد 40% مالیات ستانی و افزایش عوارض گمرکی قرار است که دخل دولت را پر کند. اگرچه گروهی معتقدند که این بودجه انبساطی است، ولی بیشتر به نظر می رسد که یک بودجه نظامی است، یک بودجه در واقع احتمال بروز جنگ رو پیش بینی میکنه. پزشکیان روز اول آبان لایحه بودجه 1404 رو به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. او با حضور در صحنه علنی مجلس گفت تلاش شده که بودجه سال آینده شفاف و عملیاتی باشد و منابع و مخارج آن با هم همتراز باشند. سخنی مشابه مراسم تحویل بودجه در سنوات قبل. بودجه عمومی سال آینده حدود 6400 هزار میلیون میلیارد تومان در لایحه آمده است. در سال جاری این بخش 2800 هزار میلیارد تومان بود. این به معنای آن است که مخارج عمومی دولت برای سال آینده حدود 130% رشد خواهد داشت. نرخ برابری یورو یا تسعیر برای سال 1404 حدود 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است. یعنی فروش دارایی ها به خارج از کشور یا واردات کالا و خدمات بر مبنای این نرخ به ریال بازگردانده می شود. قیمت یورو در بودجه سال جاری 31 هزار تومان است. افزایش این نرخ برابری به 50 هزار تومان معادل 61% رشد خواهد کرد. نکته قابل توجه در جدول منابع سال آینده به رشد خیره کننده در سرفصل واگذاری دارایی های مالی برمی گردد که بناست 333% نسبت به سال جاری افزایش پیدا کند. واگذاری دارایی های مالی یا همان منابع مالی بخشی است که استقراض دولت را بازتاب می دهد. این استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق قرضه و وام خارجی انجام می شود. در سال جاری سهم استقراض از بودجه عمومی 319 هزار میلیارد تومان است. در سال آینده در سال جاری استقراض از بودجه عمومی 319 هزار میلیارد تومان است. در سال آینده پزشکیان بنا دارد با 1380 هزار میلیارد تومان استقراض کشور را بگرداند. دوستان و شنوندگان گرامی، در دقایق پایانی برنامه هستیم و بدرود با شما تا برنامه دیگر. روز و روزگار به کامتان.
گر رفت سر بر نگردد سر نمی‌گردد.